بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت ما پیرامون اقسام زیارت بود. تا اینجا زیارت معصومین رو گفتیم، انبیا، مقربین پیغمبر، اصحاب پیغمبر، زیارت امامزاده ها رو توضیح دادیم، امامزاده های مشهور، امامزاده های گمنام چطور باید زیارت بشن، زیارت مساجد رو گفتیم، زیارت پدر و مادر، جلسه قبلی که آقای نجفی هم توضیحش دادن، زیارت علما و آداب زیارت علما. اما امشب می‌رسیم به مورد بعدی، بحث زیارت اهل قبور هست. زیارت اهل قبور یعنی چی؟ یعنی شما وارد قبرستان نمیشی، نه فامیلی اونجا داری، نه پدر بزرگی، نه مادر بزرگی، فقط میدونی قبرستان مسلمون هاست. هم سزاوار هست مؤمن به زیارت اهل قبور بره، هم در احادیث داریم که مستحبه. برای تو هر شهری، حتی تو روستا هم که شما برید میبینی که قبرستانی از یه سری مسلمان اونجا دفنن، ولی اینکه شما کسی هم سراغ نداشته باشید از بستگانتون، اما شایسته هست که به زیارتشون برید، فاتحه ای بدید، چون سیره رسول خدا این چنین بوده. پیغمبر اکرم وقتی در مدینه بودن این مطلب رو شیعه و سنی نقل کردن، ایشون مدام تشریف می بردن به قبرستان بقی. و از آن میدونید زمان آقا رسول الله بقی بالای تپه ای بود، یعنی بالاتر از مدینه بود، شهر مدینه پایین اون تپه بود. الان هم هست، شما خیلی تو خیلی روستاها که برید قبرستانشون بالای یک تپه است، یا مثلا گلزار شهداشون یه خورده بالاتر از خود سطح شهره. الان هم همینطوریه، عزیزانی که رفتن مدینه میدونن، دیدن، شما خود بقیه بخوای بری پله میخوره میره بالا، به جهتی که مدینه پایین تر از بقیه. و پیغمبر اکرم در سیره ایشون روایت اومده که مدام به بقیه سر میزدن، و اولین کسی هم که در قبرستان بقیه دفن شد جناب عثمان ابن مزعون بود، یار باوفای امیرالمومنین. خیلی امیرالمومنین دوستش داشت، به خاطر همین بود که امیرالمومنین اسم بچه‌شو گذاشت عثمان، که امروز تو شبکه‌های ماهواره‌ای میگن امیرالمومنین با خلیفه سوم مشکلی نداشت. اگه مشکل داشت اسم بچه‌ش عثمان نمیذاشت. امیرالمومنین که نمیدونم پدرکشتگی نداشت، بله امیرالمومنین پدرکشتگی نداشت، ولی مادرکشتگی داشت، همسرکشتگی داشت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه نگاه کنید چه حرفای میزنه در مورد قاسم سومی، که یه جمله‌اش اینه، امیرالمومنین میفهمد که عثمان ابن عفان همه هم و غم زندگیش بین سفره بود و دستشویی. یعنی آبروش امیرالمومنین میبره تو نهج البلاغه است. خب اما امیرالمومنین انقدر این رفیقشون عثمان ابن مزعون رو دوست داشتن که خودشون میفرمایند تو نهج البلاغه، من به خاطر علاقه به رفیقم اسم بچه‌مو گذاشتم عثمان، ولی امیرالمومنین هیچ ارادتی به قاسم سومی نداشت. خدمت شما عرض می‌شود که اولین کسی که در بقیع دفن شد عثمان ابن مزعون بود، بعد ابراهیم بود پسر پیغمبر، بعد 17 تا از شهدای احد که اینا جانباز شده بودن آوردنشون مدینه و تو مدینه از دنیا رفتن و فامیلاشون آوردن در بقیع دفن کردن. به مرور زمان بقیع بزرگ شد. قبر چهار امام تو بقیع نبود، یعنی انقدر اون حرامزاده ها حرامزاده بودن که اجازه ندادن معصومین در قبرستان دفن بشن. یک منزلی بود، منزل اقوام آقا امیرالمومنین کنار بقیع بود، چهار امام رو اونجا دفن کردن. به مرور زمان قبرستان بقیع بزرگ شد، چهار قبر امام افتاد داخل قبرستان بقیع. لذا پیغمبر زیارت میکردن اهل قبور رو، و هر موقع بقیع تشریف میبردن دست رو سینه میذاشتن، میفهمودن السلام علی البقیع و علی اهل البقیع. این سیره رسول خداست، شیعه و سنی نقل کردن. ما هم سزاوار اگه یه قبرستانی دیدیم سلام بدیم و یه فاتحه بدیم، فرصت داشته باشیم بشینیم یه یاسینی برای اموات اونجا بخونیم. اصلا نفس قبرستان رفتن خودش خیلی خوبه. نگاه به حرف این عوام بی سواد نکنید که میگن آقا قبرستون نرید دلتون میگیره، اینا هم چرت و پرته. سیره اولیای خدا این بود که میرفتن قبرستان برای تربیت نفس. امیرالمومنین فهمود کفال بالموت واعظا، یعنی بهترین موعظه کننده همین یاد مرگه، همین قبرستان رفتنه. هیچ کی نبود تو رو نصیحت کنه، فهمودم که برو قبرستان فوق العاده است. خیلی از دوستان سوال میکنن از حقیر سراپا تقصیر. مثلا میگن آقا ما نمیتونیم جلو چشممون رو بگیریم، کنترل چشم نداریم، یا نمیتونیم به نفسمون مسلط باشیم. اصلا چی میگن، حریف قویه این شیطان در مقابل نفس ما، همش ما رو زمین میزنه. راهش چیه؟ بهترین راهش این که انسان زیاد به قبرستان ها سر بزنه. آدم وقتی قبرستان بره نگاه میکنه، فکر میکنه. بله کسی قبرستان بره تخمه بشکنه، با رفیقاش بگه، بخنده، قهقه بزنه، این بده. اما کسی قبرستان بره برای تفکر، بشینه فکر کنه که عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، این بسیار مستحبه و بسیار هم تاکید شده در روایات اهل بیت. من یه عزیزی رو میشناسم از رفقای خودمونه، 4 سال پیش تو همین بهشت معصومه قبر خودشو خریده، آماده کرده، قبر خودشو خریده، سنگ قبرم گذاشته، حالا سنگ قبر همجور خدمت شما میشم نمادین گذاشته، پولش هم داده خریده، هر هفته میره شب جمعه سر قبر خودش، میگه من میدونم این قبر خودمه، فاتحه میده، میگه چرا مردم میان بر من فاتحه بدن، قبل از مرگم خودم برم بر خودم فاتحه بدم. مثل نفیسه خاتون نوه امام حسن مجتبی که قبرش در مصره، یه بار توی داستانشو گفتم، قبر خودشو کنده بود، 6000 ختم قرآن تو قبر خودش انجام داد، 6000 ختم قرآن. خب این اینا همش تذکره، اینا همش موعظه است، اینا بیدار کردن دل از خواب غفلته. باز یکی از دوستان امام حسینی خودمونم هست که هیئت خودمونم تشریف میاره، یه بار رفته بودم منزل ایشون، شام بود، بعد شام ما رو برد توی اتاقی، گفت این اتاق شخصی خودم، نگاه کردم عکس 40-50 تا از فامیلا و رفیقایی که از دنیا رفته بودن، فامیلا و رفیقای خودش، عکساشون رو زد به در دیوار اتاق. گفتم دلت نمیگیره همش اینجا عکس مثلا مرده و اینا؟ گفت اصلا حاجی من با اینا حرف میزنم. گفت چی میگی؟ گفت به اینا میگم شما رفتید منم میام پیش شما. گفتم باری کلا. گفت خیلی منو کنترل میکنه، تو نفسم به هر حال انسانیم، شهوت داریم، غرایز داریم، شیطان داریم، سراغ هممون هم میاد و دشمن قسم خورده است. گفت یکی از چیزهایی که منو کنترل میکنه و تربیتم میکنه همین حرف زدن با قبر امواته. میگم فکر نکنید این شتر فقط در خونه شما خوابیده، در خونه ما هم خواهد خوابید. و واقعا رفقا اگر کسی مرگشو جلو چشمش ببینه، واقعا ببینه و ملموس باشه براش، خود به خود تربیت میشه دیگه، نیازی نیست اینقدر دنبال استاد بگرده، یکی پیدا کنیم یه ذکری ما بده که جلو گناه ما رو بگرده و یه دانویس پیدا کنیم و کسی مرگو جلو چشم خودش ببینه تربیت میشه، خود به خود کنترل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ وهایی، یه صلواتی به روحشون تقدیم کنید. اللهم صل علی رفقا. هر مقداری که میتونید تشریف یا جلوتر، دوستان میان، شاید بعضی دوستان تو روزه برسن جا نباشه، اذیت بشن، خدا خیرتون بده، ایشالله قدمت برسه به صحن و سرای آقا سید الشهدا. مرحوم شیخ بهایی تو کتابشون نوشته که چه جمله جالبی میفرماید، فرض کن بهت خبر قطعی بدن، فرض کن بهت خبر قطعی بدن یک هفته دیگه بیشتر زنده نیستی. خدا وکیلی رفقا به این فکر کنیم، خبر قطعی ها، مطمئن باشی یک هفته دیگه بیشتر زنده نیستی، اون یک هفته چی کار میکنی؟ شیخ بها می نویسد که الان که هستی مثل اون یک هفته باش. اذا جاء الموت بختتن، مرگ که بیاد خبر نمیده دیگه. مگه همه این عزیزانی که تو همین حادثه دریا و تو ماجرای کشتی سانچی به شهادت رسیدن، اینا روحشون خبر داشت که مثلا 2 ساعت قبل از اون ماجرا یا 1 هفته قبل، یکیشون که بنده خدا با نامزدش اومده بود، 3 ماه هم بندهای خدا در نامزدی بودن که به شهادت رسیدن، کدومشون قسم از دب باز خورده بودن که بله ما 1 ماه دیگه، 2 ساعت دیگه، 1 هفته دیگه دنیا بریم؟ مرگ که بیاد خبر نمیده. شیخ بها میگه اگه بهت خبر قطعی بدن 1 هفته دیگه بیشتر زنده نیستی، 1 هفته دیگه. چطوری هستی؟ الان که هستی مثل اون 1 هفته دیگه باش، الان که هستی اونطوری باش. و جالب، خود شیخ بها هم میدونین تشریف ورده بودن تخت فولاد اصفهان کنار قبر بابا رکن‌الدین، یه رنگ از صورتشون پرید، به شاگرداشون گفتن چیزی که من شنیدم شما هم شنیدید؟ شاگرداشون گفتن نه. گفت الان من شنیدم که بابا رکن‌الدین از قبرش، خب ولی خدا بود، میشنید، او عالم برزخ حکومت میکرد، شیخ بها یه منبر جداگونه میخواد پیرامون کرامات این بزرگوار. خب گفت من از قبر بابا رکن‌الدین شنیدم که من گفت ای شیخ آماده باش، تو 1 هفته بیشتر زنده نیستی. همون کسی که خودش کتابش نوشته بود که فرض کن بهت بگن 1 هفته بیشتر زنده نیستی، چطوری زندگی میکنی؟ اونطوری زندگی کن همیشه. و همینطور هم شد، شیخ بها ظرف 1 هفته دیگه هم از دنیا رفت، اسرائیل دیگه. به یکی از اولیای خدا گفتم آقا ذکر و اینا رو ول کن، چی کار کنیم تو نماز حضور قلب پیدا کنیم؟ گفت هر موقع خواستی نماز بخونی احساس کنی آخرین نماز عمرت، این بهترین راهه. هم راست داره میگه، وقتی من احساس کنم اسرائیل مقابلم نشسته، به محض اینکه گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به من میگه جمع کن بریم، دیگه قنوتم رو ور نمی کنم، سلاش برس تماش نمی کنم، که الهم تر هم سر هم نمی کنم، که یه 4 تا الهی علف تنگش میزنم، یه کری یا کریم علف یا ارحم الراحمی، چون احساس میکنم آخرین نماز عمرمه، رکوعم رو طولانی میکنم. یکی از چیزهایی که فشار قبر از آدم برمیداره طولانی کردن رکوع و طولانی کردن سجده است. وقتی من بدونم اسرائیل مقابلم نشسته، اصلا بخوام نخوام حضور قلب پیدا میکنم. و همان از اون موقعی که اسرائیل بیاد، لا یمکن الفرار، نمیشه فرار کرد. حالا این جوکه، حالا جوکه میگن حکایت واقعیت نداره، ولی قدیمی ها میگن خیلی مطلب توشه، واقعیت نداره ولی خیلی مطلب توشه، در عین اینکه حکایته یه حقیقتی توش نهفته است. قدیمی ها میگن یه بار اسرائیل لب سراغ بنده خدای جونش رو بگیره، بعد میخوام میگم از دست اسرائیل نمیشه فرار کرد. اسرائیل بهش گفت جمع کن بساط تو، میخوام بریم. گفت کجا؟ گفت خدا من لیست داده، گفته به ترتیب از اسم اول، دوم، سوم، همینجوری به ترتیب امروز جونها رو بگیر، اسم تو نفر اوله، جمع کن بریم. طرف یه ذره ریشاشو خاروند و یه فکری کرد، گفت باشه من حرفی نیست، فقط نگاه کن خسته ای آ اسرائیل، از صبح تا حالا برای جون چند نفر دیگه هم گرفتی دیگه، حالا رسیدی به اسم ما، قهوه با هم بخوریم بعد جون ما رو بگیر. اسرائیل قبول کرد، گفت باشه. اینا یه قهوه درست کرد، دوست قرص خواب‌آور انداخت داخل قهوه، بده اسرائیل بخوره. به محض اینکه جناب ملک الموت خورد، خوابش برد. گفتم حکایت تو، ولی حقیقت توش نهفته است. اسرائیل خوابش برد، خوابش برد و این از فرصت استفاده کرد تا خواب بود، لیست اسرائیل رو برداشت، اسم خودش رو خط زد، گذاشت نفر آخریه، که مثلا حالا یه دو ماه طول بکشه تا به اون نفر آخریه برسه، یه دو سال طول بکشه. یه ساعتی گذشت، اسرائیل از خواب بیدار شد، گفت عجب خوابی رفتیم، آقا قهوت خیلی خوشمزه بود، من به خاطر اینکه از شما تشکر بکنم اسم شما رو خط میذارم میذارم خدمت شما عرض میشه، که به جای اینکه از اول شروع کنم از آخر شروع میکنم، به خاطر تشکر از شما. خب نفر آخر خودتی، پاشو بریم. جونشو گرفت رفت، واقعا نمیشه فرار کرد. خداست دیگه، وقتی که باور کن من آدم میشناختم، خدا شاهده، دور از جون دور از جون، داشت کارت عروسی خودشو پخش میکرد، تصادف کرد مرد، همین چهار مردون کارت عروسی خودشو داشت پخش میکرد مرد. امیرالمومنین میفهمد، من تعجب میکنم از آدمی که قهقه میزنه. گفتم آقا برای چی؟ حضرت فرمود نمیدونه بهشتی یا جهنمیه، نمیدونه یک ساعت دیگه زنده است یا مرده است. مگه همین حادثه کرمانشاه نبود؟ مگه زلزله بم نبود؟ اصلا طرف فکرش هم نمیکرد. یه مرتبه چشم وا میکنه، کجا؟ تو برزخ. ببریم اسرائیل مقابلش رو، تموم شد، یه وقت تموم شد. میخوام اینو عرض کنم که فرمودن زیارت اهل قبور برید برای خودتون فایده داره، متنبه میشید، متذکر میشید، این نفس از خواب قفلت بیدار میشه. یه جوونی خودش من میگم، میگم وقتی شهوت خیلی منو اذیت میکنه میرم قصال خونه، بهش معصومه دارن جنازه غسل میدن، نگاه میکنم تو یه هفته میگه بیمم، میگه خیلی بر من عالیه که جنازه‌ای که زمانی به زور بازوش مینازید و به نمیدونم پول و ثروت و مال و مدرکش مینازید، همچین پرتش میکنه آقای قصال، استخوناش خرد میشه، کفه قصال خونه همچین میکشن به این بدنش که دیگه آخم نمیتونه بگه، پوستشو میکنن، ببرید جنازه بعدی، سری هم دفن کنی که بو نگیره، یا آخر عاقبت ما همینه. لذا عزیزان این را بدانید و بدانیم که در روایات ما بسیار تاکید شده به زیارت اهل قبور، مخصوصا دقت کنید، مخصوصا زیارت قبور ارحام. ارحام یعنی چی؟ فامیل ها، پدری، مادری، پدر بزرگی، مادر بزرگی داری، سر قبرشون برو و فرمودن اونجا حاجت داری بخواه. ما معمولا میشینیم اینجوری میزنیم به قبر رو، یه پنج تا فاتحه میدیم، فکر کنیم مثلا زنگ در خونه است، میزنیم و مثلا نمیدونم اینا حالا کی در آورده، از کجا بافتن به قبر بزنید، اینا همش من در آوردیه. اون که گفتن به قبر بزنید، اون مال شب اول قبر، شب اول قبر فرمودن فامیل های درجه یک. حالا من وارد مقوله نمیشم، بس آداب نیست، بس اقسام زیارته. خدمت شما عرض میشود که خیلی ساده و سرسری یه فاتحه میدیم میریم، حالا خونده نخونده میریم، دقت کردید؟ اما فرمودن اگر پدر بزرگی مادر بزرگی داری، برو کنار قبرش یه فاتحه‌ای بده و طلب رحمت براش کن. خب طلب رحمت کن و از خدا بخواه، بگو خدایا اومدم زیارت این مؤمن، حالا نمیخواد مقدس سردبیلی باشه، نمیخواد آیت الله بهجت باشه، یکی مؤمن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، از خدا حاجتی بخواه. امام صادق علیه السلام فرمود به برکت این زیارت مشکلت حل میشه، و واقعا هم مجربه، واقعا هم مجربه. قبرستان مؤمنین، قبر یک مؤمن، ولی که نمیشناسیش، و عزیزان و شک نکنید این فاتحه بهشون میرسه، شیطون دیگه سراغ آدم میاد. الان تو فاتحه فرستادی، به روی مادرت رسید، به روی پدر بزرگ رسید، قطعا میرسه، شک نکنید. خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی، همین کسی که مفاتیح الجنان نوشته، پسرشون منبری بود، مرحوم محدث تو تهران منبر میرفت، بعد ایشون قبر مادرش یعنی همسر شیخ عباس قمی تو همین قبرستان نوه روبروی پل آهنچی، قبر همسر شیخ عباس قمی، خود شیخ عباس هم که در نجف دفنه در صحن آقا امیرالمومنین، محضر شما هر میشود که پسر شیخ عباس میگفت من مقید بودم هفته یک بار از تهران بیام قم، همین قبرستان نو، قبر مادرم رو زیارت کنم. یه بار اصفهان منبر داشتم، بعد از قم رد می‌شدم، از تهران اومدیم قم، بعد به این راننده گفتم آقا یه ترمزی بزن من برم زیارت حضرت معصومه زیارت کنم، بعد برم روبرو پل آهنچی قبرستان نو مادرم رو زیارت کنم بعد بریم اصفهان. راننده برگشت گفت حاج آقا دیر شده نمیرسیم، نمیدونم صبح به من زنگ زدن تاکید کردن که مثلا شما ساعت 4 اصفهان باشید، خیلی دیر شده نمیرسیم. گفت باشه بس یه نیش ترمز بزن من همین کنار ماشین پیاده بشم یه فاتحه‌ای برام مادرم بدم همون کنار پل آهنچی، یه وقت نیست سر قبرش برم. طرف یه نیش ترمزی زد و پسر شیخ عباس قمی از ماشین پیاده شد و اول یه سلام داد به گنبد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هم بعد برگشت سمت قبرستان نو یه فاتحه‌ای برای ننه شد و تموم شد رفت. پسر شیخ عباس قمی میگه رفتیم اصفهان و شب اونجا خوابیدیم، در خواب مادرم رو همون شب دیدم که مادرم برگشت من گفت عجب حالا کارت به جای رسیده، شهرتت به جای رسیده که دیگه از دور به ما یه فاتحه سرسری میدی میری، شهرتت به جای رسیده که بعضی اینجوری انا مادرش فوت میکنه تا چلمش هر شب جمعه میره سر قبر مادرش یا پدرش یا پدر بزرگش، چلم که میگذره سالگرد که میگذره یادش میره چی بشه دو سال بابا این پدر بزرگت بود مادر بزرگ بود حکم پدر و مادری تو داره، یه پسر عمویی داری یه عمو دستش از دنیا کوتاهه بهشون سر بزن سرسری نگیر و برو چون تو زائر قبر مؤمن حساب میشی. در روایات داریم شبهای جمعه و روز جمعه میت منتظره، روح میت منتظره. در حدیث داریم شب جمعه که میشه روح اموات میاد التماس میکنه خونه فامیلاش، به فامیلاشو میگه بابا اون خیلی عذر میخوام چون حدیث عرض میکنم اون لقمه و اون استخونی که جلوی سگتون جلوی حیواناتتون میندازید برام خیرات ما بکنید، بگو به نیت فلانی، یعنی به همون اندازه محتاجن. شما که بلند میشی شبهای جمعه سر خاک میری سر مزار میری، به محض اینکه سر قبر کسی بری حالا مادرت پدرت فامیلت اصلا غریبه است سر قبر کسی حاضر بشی روحش رو احضار میکنن صداش میزنن. تو زندان اینجوری دیگه، طرف تو بند نشسته صداش میکنن بند فلان آقای فلانی بله ملاقاتی داری، دقیقاً هم همینطوری دقیقاً شبیه این قضیه تو برزخ اتفاق میفته. شما سر مزار کسی میری روح طرف رو احضار میکنن، شما نمیبینیش ولی اون میاد کنار شما میشینه و التماس شما رو میکنه، تمنا میکنه بیشتر بمون، بیشتر فاتحه سرسری نده، یه هفته انا انزل الله بخون، وقت داره یه سوره یاسین براش بخون. و فرمودن شبهای جمعه برید بعد از ظهر جمعه البته و روز جمعه و شبها هم اصلا سر خاک نرید. شبها اگر خواستید قبرستان برید فقط به نیت خودسازی برید که اولیای خدا این کارو میکردن. شیخ بها شبها میرفت تخت فولاد اصفهان بخاطر که اون هول و ترس قبرستانشون رو بگیره، اما به نیت فاتحه دادن و زیارت قبور مؤمنین شبها نرید. حاج آقا چرا؟ میدونی چرا؟ چون شبها روح شیعیان، روح اموات شیعیان تو مهمونی خاص آقا امیرالمؤمنینن، سر سفره امیرالمومنینن. اینم قانون خداست، کسی سر قبر کسی بره روحش رو احضار میکنن. شما شب سر قبر کسی بری روح اون بنده خدا رو از سر سفره پرفیض امیرالمومنین جداش میکنن، میگن برو ملاقاتی داری و طرف ناراحت میشه دست شما. به خاطر همین میگن شدیدن مکروه شبها سر خاک رفتن. دلایل دیگه داره این سخن، بگذار تا وقت دیگر، اثر داره. حالا شما سر یه قبر خدمت شما باید میشه آدم معمولی میری اینقدر موثره، حالا بزنه اون آدم معمولی نباشه، یعنی چی؟ یعنی اون میدی که از اولیای خدا باشه، بزنه یه آبرویی داشته باشه پیش امام زمان، ببین دیگه چقدر موثره. من هر موقع نجف میرم شاید بالای 20 بار من مشرف شدم نجف و کربلا، تو تمام سفرهام امکان نداشته نجف برم. وقتی که میخوام از حرم آقا امیرالمومنین بیرون میام از اون دری که مرقد جناب علامه حلی اونجا دفنه، امکان ندارم اونجا بیرون نیام، عباس بهشون ارادت دارم و فقط خدا میدونه که چقدر علامه هلی به گردن شیعیان حق داره، به خصوص ما ایرانی ها، چون شیعه رو ایشون وارد ایران کرد، داستانشو قبلا توی یاد تعریف کرده بودم. شما سر قبر کسی میری بزن او آبرو داشته باشه پیش امام حسین، مثل رسول ترک، مثل مرحوم کافی تو خواجه ربی. ما به خواجه ربی مشهد که ارادتی نداریم، دشمنی هم نداشته باشیم ارادتی نداریم، ولی اگه من برم مشهد گذرم بخوره خواجه ربی به خاطر خواجه ربی نمیرم، میرم سر قبر مرحومای کافی. عجب سوزی تو صداش بود با اون یبن الحسن گفتنش، چقدر عرق خور آدم کرد، چقدر بی‌نماز آدم کرد، چقدر آدمایی که از امام حسین دور بودن و دستشون رو گذاشت دست سید الشهدا. و آدم وقتی زیارت قبر چنین کسانی میره حرف بزنه، مثلا میگم شما رفتید کنار قبر رسول ترک به عنوان مثال عرض میکنم، یا مثلا رفتین نجف کنار قبر آیت الله مستنبت، سر قبر شهید مصطفی خمینی، سر قبر مقدس اردبیلی، دستتو میذاری رو قبر بگو شما از بزرگان هستید، شما آبرو دارید و ما شنیدیم اهل بیت فرمودن کسی به زیارت کسی بیاد حق پیدا میکنه، من اومدم کنار قبر تو الان من یه حقی پیدا کردم، من یه حاجتی دارم، تو از خدا بگیر به من بده. واقعا موثره. برادر و خواهر، این نکته رو دقت کنید، فراموش نکنید. به محض اینکه همه ما از دنیا میریم، دیگه هیچ دعایی در حق خودمون مستجاب نیست. گوش بدید، من و شما کلن همه اموات وقتی که از دنیا میرن، غیر از معصومی، وقتی که از دنیا میریم دیگه دعایی در حق ما مستجاب نیست. حالا هی بگو خدایا مثلا یه بار دیگه منو زنده کن، شرمنده. جواب میاد کلا. رب ارجعونی، یه بار دیگه منو برگردون. کلا، خیلی بهت فرصت دادیم، خیلی محرم ها اومد عوض نشدی، خیلی فاطمیه ها اومد، چقدر شبای قدر رو گذروندی، دیگه فرصت نیست. خدایا یه فرصتی. به خاطر همینه آدم میگن آقا تو دهنش پر خاک نشده، تا تو دهنمون پنبه نذاشتن بگیم یا علی و یا علی و یا علی، تا دهنمون پر خاک نشده بگیم یا زهرا یا زهرا یا زهرا. فعلا که نفس میاد میره، قدرت داریم، فکمون کار میکنه، دهانمون کار میکنه، بر محمد و آل محمد حیدری صلوات بفرستیم. اما بعد از مرگ هیچ دعایی دیگه از ما برای خودمون مستجاب نیست. گوش بدید، اما بعد از مرگ دعای ما، دعای میت برای زندگان مستجابه. این نکته را شاید نمیدونستی، دعا برای خودمون مستجاب نیست. هرچی برای خود دعا کنی، خدا فلان چیزو میخوام، تموم شد. اما میت برای زندگان دعا کنه مستجابه. ممکنه عرض کنم شما کناری قبر معمولی بری، طرف نه شیخ بهاست نه مقدس اردبیلیه، اما وقتی که میری کنار قبر یک مؤمن معمولی، یه فاتحه میدی، یه هفت و انا انزلنا میخونی، روح اون میت با خدا حرف میزنه، میگه خدایا برای خودم که دعا نمیکنم، من دستم از این دنیا کوتاهه، ولی این بنده خدا اصلا منم نمیشناخت، اومد تو قبرستون مسلمین کنار قبر من نشست، یه فاتحه‌ای برام من داد، به من رحم کرد، هدیه‌ای برام من فرستاد، یه آبی به قبر ما ریخت، یه آبی به قبر ما ریخت، تو هم او رو مورد رحم خودت قرار بده. او دعای مگه در حق ما مستجاب میشه؟ در حق خودش نه، در حق ما مستجاب میشه. لذا میری سر قبر میتی، اصلا نمیدونی اسمش چیه، فقط میدونی مسلمونه، میدونی اعتقاد داری به اعتقاد داره به ولایت مولا امیرالمومنین، میبینی رو قبرش اسم اهل بیتو نوشته، پس معلومه مسلمون شیعه است. آقا کنار قبر اون میشینی دعا میکنی، میزنه و دعاش میگیره. خیلی مجربا. حالا شما فرض کنید اون که از اولیای خدا باشه که ما نمیشناسیمش، یا آبرو داشته باشه، گره‌گشایی میکنه. پس اگر زیارت یک قبر معمولی ممکنه اثر بذاره، قطعا و حکمن زیارت اولیای خدا، شهدا، صالحین، صدیقین به طریق اولا اثر گذارتر خواهد بود. تو همین قوم خودمون قبرستان و شیخان هست، متاسفانه خیلی غافلیم از بزرگوارانی که تو همین قوم دفنن. تو قبرستان شیخان صدا خیلی ضعیف شد. تو قبرستان شیخان قبر جناب زکریا ابن آدمه. نمیدونم رفتید یا نه، اصلا میدونید این بزرگوار کیه؟ از اون تراز اولهای شاگردای دوربر امام رضاست، از اون دونه درشتاست، کسی که علی ابن موسی رضا فرمود امین ما اهل بیت در دنیا و آخرت زکریا ابن آدمه، امین ما اهل بیت در دنیا و آخرته. شما برید اونجا یه فاتحه بدید، یه سوره یاسین بخونید، بزنه و دعاش بگیره، زندگی ما از این رو به اون رو میشه. فقط یه نکته اینجا عرض کنم، بحثم رو جمع جور کنم. رفقا فراموش نکنید، زیارت قبور مؤمنین خوب، زیارت قبر علما خوب، زیارت قبر شهدا عالی، زیارت قبر صالحین عالی، همشون اثر گذاره، ولی مواظب باشیم توی ذهنمون اشتباه نکنیم، اثرگذاری این زیارات از اثر زیارت معصوم و بالاتر ندونیم. اینا همشون خوب، حالا من از علما و شیخ بها و نمیدونم زکریا ابن آدم گفتم، یه مرتبه امر مشتبه نشه، یو اشتباه نکنیم میگیم خب نکنه مثلا این بیشتر از امام رضا علیه السلام، علیاذ بالله، علیاذ، این حرف اشتباه است. چون من دیدم طرف بلند شده رفته مشهد امام رضا، تا وارد حرم امام رضا شده در به در دنبال قبر شاه جعفر مشتهدی میگرده، این اشتباهه، اصل رو با فر نباید قاطی کرد. تا وارد حرم امام رضا شده در به در دنبال قبر مثلا شیخ الرامولی تو صحن عتیق میگرده، تا وارد حرم شده در به در دنبال قبر شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی میگرده. بله، یه وقتی شما وارد حرم امام رضا میشی، اول میری کنار قبر آقای مشتهدی، اینجوری حرف میزنی، میگه آقای مشتهدی من زائر امام رضام، تو یه ریشی گرو بذار، تو زیارت میخوای ازش کمک بگیری، میگن دیدن یک پادشاه میخوای بری نگهبان اجازه بگیر، درسته؟ این عیبی نداره، اما این که اگه تو ذهن جای اصل و فراقاتی کنی، یعنی چی آقا؟ یعنی ته دلت امیدت بیشتر به شیخ وها باشه تو علی ابن موسی رضا، این مشکله، امیدت بیشتر به آیت الله کوهستانی و شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی باشه تا امام رضا، این بده، جای اینا نباید عوض بشه. شما میدونستید خود شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، ایشون خونش نزدیک حرم امام رضا بود، اواخر عمر یه مرتبه جمع کرد بساطش رو رفت روستای نخودک، که روستای نخودک به خاطر همینه بهشون میگن شیخ حسن علی نخودکی، مگر ایشون اصالتش اصفهانیه. روستای نخودک یه روستایی بود بیرون مشهد بود، الان چون مشهد بزرگ شده توی یکی از محله های خود مشهد افتاده، الان اسم محله رو فراموش کردم، جزم خود مشهد شده. شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی گذاشت رفت روستای نخودک، گفتن کجا داری میری؟ بابا آرزوی هر کسی یه خونه داشته باشه دیوار به دیوار حرم امام. گفت والا اینجا مردم می اومدن از من دعا می گرفتن، چونشون مستجاب و دعوه بود. ایشون از انجیل از شیخ حسن علی می گرفتن می خوردن، آنن خوب می شدن، سرطانی ها که قرار بود فرد و پس فرد و بمیرن. گفت ما دیدیم جمعیت بیشتر سمت خونه ما داره میاد تو حرم امام رضا علیه السلام، جمع کردیم بساطمون رو رفتیم، گفتیم مقابل اهل بیت نمیشه دکون دستگاه باز کرد، باریکلا. به خاطر همین میشه شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی که امام رضا علیه السلام به ایشون این تفویض رو کرد که شیخ حسن علی نخودکی نگاه بکن، هر کی تو حرم امام میاد، هر کی تو حرم امام رضا میاد، امام رضا کارت سبز بهش میده و رو اون کارت سبز نوشته شده امان من النار و انا علی ابن موسر رضا. باید مواظب باشیم، حد و مرز فاصله ها رو قاطی نکنیم. فکر نکنیم که خدمت شما عرض می‌شود که زکریا ابن آدم بیشتر از حضرت معصومه سلام الله علیها گره‌گشایی می‌کنه. این حرف کاملا اشتباه است. خدا رحمت کنه. قصه معروف مرحوم آیت الله بروجردی، تو اتاقشون نشسته بودن، مجلس روزه بود، مداحه رفت بالا منبر گفت سلامتی امام زمان و سلامتی آقای بروجردی صلوات. یه مرتبه آقای بروجردی اساسشو برداشت کوبید به در، گفت این مداح بی معرفت کی داره این حرفو می‌زنه، اسم رو بغل اسم امام زمان، سلامتی امام زمان و سلامتی آقا بروجردین چه حرفیه؟ مثل که مثلا من بیام بگم بلا تشبیه، بلا تشبیه، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، برگردم بگم که سلامتی خورشید و چراغ قوه، آقا چی داری میگی؟ این چیه؟ اون چیه؟ لذا باید مراقب باشیم حد و مرزا رو قاطی نکنیم. میرزا علی آقای فلسفی ایشون وارد درس خارج داشت چند هزار شاگرد، یکی همون طلبه ها برگشت گفت سلامتی عارف عالم نمیدونم استاد فقیه دانشمند آقای فلسفی صلوات. ایشون رفت بالای منبر اولین حرفش این بود، فرمود آقا بار منو سنگین تر نکنید. اون طلبه گفت، گفت وقت این همه آدمو گرفتی برای اینکه برای سلامتی من سلامت بفرستن؟ بگو برای سلامتی امام عصر، برای سلامتی من داری سلامت بفرستی؟ باریکلا. هر کسی خودشو کوچیک دونست در مقابل اهل بیت بزرگ شد. خواهش میکنم، تمنا میکنم، بچه‌ها که دسترسی به اینترنت دارید تمنا میکنم امشب رفتید خونه، برید سایت حضرت آیت الله وحید خراسانی، خب بزنید قسمت زندگی نامش، خودتون برید ببینید چی نوشته در مورد زندگی نامش. حاج آقا یه مقاله؟ نه. حاج آقا 10 خط؟ نه. 5 خط؟ نه. 1 خط. نگاه کنید همین امشب برید ببینید سایت آیت الله وحید خراسانی زندگی نامه ایشون 1 خط چی نوشته. جز تقصیر و شرمندگی هیچ ندارم. تموم شرفت. جز تقصیر و شرمندگی، جز قصور هیچ ندارم. تموم شرفت. بابا زندگی نامه تو بنویس، از کرامات و فضایلت بگو. کسی که در سنین جوانی در 23 سالگی به درجه اجتهاد رسیدی یه چیزی بگو، بگو شاگرد فلان استاد بودم نمیدونم فلان، یک جمله نوشته تو زندگی نامش، جز تقصیر و قصور چیزی ندارم، دستم خالیه، باریکلا. و هر کسی در مقابل اهل بیت خودشو پایین تر آورد، اهل بیت بردنش بالا. این که ما توی عطا میگیم مست امام حسینیم، نه، این مستی که طرف رفته بی عقل شراب خورده. مست یعنی ما از عشق سید و شهدا، از عشق اهل بیت اون می حسینی نوشیدیم به عشق. گفت دیوانگی عشق حسین اینه کمال است. مست امام حسین بودن یعنی این عقل، یعنی این عاقل بودن. وقتی طرف میگه من دیوانه امام حسینم یعنی چی؟ یعنی من عقلم کامله که محبت به امام حسین دارم. این که شما میگی من گدای امیرالمومنینم یعنی پادشاه عالمی که به اجازه بدن گدای این آستان باشی. خیلی این مطالب ظرافت داره، لطایف داره، باید دقت کرد. عرضمو جمع جور کنم. لذا در زیارت حواستون باشه. خورشید اهل بیتن، علما و شهدا و صدیقین و صالحین چیان؟ ستارگان دور این خورشیدن. یک سوال میپرسن به عنوان سوال آخر، چون این سوالو خیلی میگن و میپرسن تو مبحث زیارت. میگن حاج آقا ما رفتیم مثلا زیارت امام رضا علیه السلام، وسط زیارت این سوال در ذهن ما خلجان میکنه. چه سوالی عزیزم؟ میگه حاج آقا من نمیدونم، حاجت دارم از خود امام رضا بخوام، بگم ای ولی خدا حاجت منو بده، یا اینکه بگم یا امام رضا تو از خدا بگیر به من بده. کدومش درسته؟ کی میدونه جوابشو؟ تو زیارت ما از خود اهل بیت بگیریم یا به اهل بیت بگیم از خدا بگیره به ما بده؟ ایشون میگه از اهل بیت بگیریم وسیله بشه. شما یعنی ما الان بریم پیش امام رضا علیه السلام بگیم امام رضا شما وسیله شو، درسته؟ مثلا واسطه شو. جوابش چیه؟ جوابش اینه، ایشالله هفته آینده دوشنبه جوابش مفصلا عرض خواهم کرد، منبر سریالی ببینید. اینجوری میگم که بیاید. خب خدمت شما عرض میشه که خیلی سوال مهمی ها بر خیلی هم پیش میاد که ما از حضرت معصوم مستقیم از خودش بگیریم یا بگیم شما واسطه شو. توضیح طولانی داره، شاید 20 دقیقه زمان میبره. هفته دیگه دوشنبه میشه شب ولادت حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبری، من مفصلا خدمتتون عرض خواهم کرد. اما امشب میخوام یه بزرگواری بهتون معرفی کنم که همتون میشناسید، که زیارتش اولا که هم ولی خداست، هم از صدیقینه، هم از شهداست، هم از بزرگانه، هم امامزاده است. ما تا حالا هرچی گفتیم گفت آنچه خوبان همه دارن او یک جا دارد، و هم کسیه که زیارت نامش از معصوم رسیده. او کیست؟ قمر الهاشمیین آقا ابوالفضل عباس. امشب این صلواتی که ایشون فرمود بفرستید، باور کنید از کل منبر من ارزشش بیشتر بود. هم شهیده، هم ولی خداست، هم بزرگانه، هم امامزاده است، هم زیارتنامه. میدونید ما تو امامزاده ها فقط 3 تا امامزاده داریم که زیارتنامه هاشونو خود معصوم فرمودن. یکی حضرت علی اکبره، یکی حضرت معصوم است، یکی قمر الهاشمیین آقا ابوالفضل عباسه. ای به قربانش برم عباس. یکی از اولیای خدا میگه من داشتم با یکی از دوستان بحث میکردم، ایشون هم عالم بود، اونشون هم عالم بود، میگه با هم دیگه بحث میکردیم، من میگفتم آقا مقام سلمان فارسی بالاتره، اون بنده خدا میگفت نه مقام ابوالفضل. گفتم بابا سلمان و من اهل بیت، جایی نگفتن عباس من اهل بیت، اما گفتن سلمان من اهل بیت، از ما اهل بیت، محرم اسرار زهرا مرضی است. که امیرالمومنین فرمود خدا سلمان رو به 10 درجه ایمان رسوند. من میگفتم سلمان بالاتره، اون میگفت عباس بالاتره. شب خوابیدم در عالم معنا پیغمبر رو دیدم، پیغمبر برگشت به من فرمود که تو بودی که میگفتی سلمان بالاتر از عباس ماست. یه قول دیگه من یه جوری دیگه شنیدم، دیدم، عذر میخوام، توی یه کتاب دیگه نوشته بود، زهرای مرضیه رو دید که بیبی این جمله رو فرمود، فرمود تو بودی که میگفتی سلمان از فرزندم، خطاب میکنه فرزندم، از فرزندم عباس بالاتره. اینقدر بهت بگم اگه عباس من یه نگاه کنه عالم میشه سلمان، یه نگاه کنه عباس. خلق گویند در بهداری قرب حسین دردها را بیشتر عباس درمان میکند. خیلی وقت بود دلم تنگ شده بود بر روضه باب الحوایج، الحمدلله همیشه روضه هاش هم گرمه، همیشه هر موقع ما روضه آقا ابوالفضل میخونیم مثل شب تاسوعا یاد طول سال، اصلا مجلس اون شب داغ گرمه. میدونید چرا؟ عباس امام حسین دوست داره برادرش رو، عباس زهرای مرضیه دوست داره روزه پسرش رو، اگر چه زاده ام البنین است ولی کن مادرش زهراست. عباس تو یکی از دعاتای کرمانشاه، یا آقای تا 2-3 سال پیش زنده بود، من نمیدونم الان زنده است یا نه، یا آقای هر سال شب تاسوعا روز تاسوعا یه مشک رو دوشش میندازه، گفتم تا 2 سال پیش زنده بود مطمئنم، الان نمیدونم، پیر مردی شده بود، می اومد داد می زد تو دسته ها، می گفت بیایید آب بنوشید از دست کسی که آزاد شده ی عباسه، روستای کرمانشاه. بهش گفتن که حاجی قضیه چیه؟ گفت من آزاد شده ی عباسم از دوران نوجوانی. گفتن میشه قضیه رو تعریف کنی؟ گفت من سنم کم بود، نوجوان بودم، مثلا یه بچه مثلا 16-17 ساله بودم. بعد پدر من همیشه با کت خدای ده مشکل داشت، کت خدای ده خیلی عزم میخوام ببخشید، آدمی بود که همش دنبال عیاشی و کیاشی و دنبال نوامیس مردم بود. بعد پدرم همش باشون مشکل داشت، عمه معروف میکرد نهی از منکر میکرد، تو کت اون نمیرفت، عباس اون کت خدا بی حیا بود. تا گذشت رو یه چند وقتی بعد یه دختری زیبارو از روستای بغلی اومد تو روستای ما، اون کت خدا تو کوچه این دختره رو دید، به ترفندهای مختلف دختره رو آورد تو خونه، بهش تجاوز کرد و بهش جسارت کرد. دختره با چشم پر اشک از خونه اومد بیرون، رفت قضیه رو به داداشاش گفت. داداشاش از اون روستا نصف شب اومدن، اومدن توی اون روستا نصف شب، کد خدا در حالی که خواب بود قطعه قطعش کردن، کشتنش، رفتن. فردا پلیس اومد از مرکز، اومد کی کشته کی نکشته مشخص نبود، قدیم آگاهی و این بحثا تشکیلات نبود که اثر انگشت و حرفا نبود، آقا کی این آقا رو کشته؟ کد خدای ده بوده، آدم بزرگی بود، کی کشته؟ پلیس اون موقع گفت برید ببینید تو دهات کی باش مشکل داشت. گفتن کی؟ همون پیرمرده، بابای همین نوجوونه که همش ایشون رو نصیحت میکرد. رفتن در خونه پیرمرده، گفتن بابا این پیرمرد که بنده خدا زورش نمیرسه که آدم بکشه، پس کار کیه؟ کار پسرشه. پسرش رو دستگیر کردن. اون زمان هم اینطوری بود که باید قاتل مشخص میشد، اگه مشخص نمیشد از مرکز پدر مثلا اون افسر رو در میآوردن. بالاخره پرونده باید اینجوری مختوم میشد، باید پرونده ختم میشد، آقا ما قاتل رو پیدا کردیم. اینا هم کسی پیدا نکردن دیگه. گفتم پیرمرد که نمیدونه، کال پسرشه. پسر بیچارهشو انداختن داخل زندان. میگو من خیلی دلم شکست، گریه میکردم، چون من مرتکب قتل نشده بودم. یه چند روزی گذشت و ما رو صدا کردن، یه کاغذ جلو ما گذاشتن، چه خبره؟ حکم اعدام، میخوام اعدامت کنیم. خیلی گریه کردم، گفتم خدایا تو میدونی من مرتکب قتل نشدم، به خاطر من نه، به پدر پیرم رحم کن، او من اعدام بشم میمیره، دق میکنه، سکته میکنه. یه دو سه روزی گذشت و زندانبان اومد و گفتش که آقا سلول انفرادی، چه خبره؟ امروزی ها میگن سویت، میبرنشون تو سویت، وصیت نامه تو بنویس، صبح علی طلوع میخوام اعدامت کنیم. تموش رفت. میگم شبی که رفتم تو سویت خیلی دلم شکست. میگه یه مرتبه یاد حرف بابام افتادم. بابام من گفته بود پسرم هر موقع مایوس شدی، از همه جا ناامید شدی، خب برو در خونه کسی رو بزن که خودش طعم ناامیدی رو چشیده. باری کلا به این اشکتون، باری کلا به این چشمتون، برو در خونه کسی خودش چشیده ناامیدی. یعنی چی؟ میگه به زندانبان گفتم میشه یه خودکار و یه قلم و یه کاغذ بر ما بیاری؟ اونم رفت و یه خودکار و یه کاغذ آورد، مثلا میخوام وصیت بنویسم دیگه. با چشم پر عشق نوشتم عباس جان، آقا تو که میدونی من قاتل نیستم، ولی به ما گفتن تو باب الحوائجی، به ما گفتن تو بین المللی هستی، به ما گفتن تو جواب ارمنی ها و مسیحی ها رو میدی، آقا کمکم کن. همینو نوشتم، پشت نامه نوشتم فرستنده زندان کرمانشاه بند فلان آقای فلانی، گیرنده عراق کربلا، حرم عباس ذریح ابوالفضل. میگه دادم به زندانبان، زندانبان یه نگاهی کرد، اولش دقت نکرد من باید اینو کجا ببرم کجا نبرم. گفتم یه نامه نوشتم برو بده. گفت باشه. تو راهرو زندان چشمش افتاد، دید گیرنده عراق کربلا حرم عباس ذریح ابوالفضل، چشمش پر اشک شد، اومد منو کشید کنار، گفت قول میدم خودم پستش کنم کربلا، هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراشته یا ابو فاضل. کسی تو این جمع هست هنوز کربلا نرفته باشه؟ کسی تو این جمع هست هنوز حرم عباس رو ندیده باشه؟ ای علم افراش در نشعتین، اکشف و یا کاشف کربلا زین. میگه گذشت، نامه رو دادم رفت. میگه دمدمای صبح بود، قرار بود یه دو ساعت دیگه ما رو اعدام کنن، بین خواب و بیداری بودم، بین خواب و بیداری دیدم یه گوشه زندان درش باز شد، یک دستی وارد شد. من فقط دست دیدم، صورتی ندیدم، بدنی ندیدم، نمیدونستم خوابم یا بیدارم. یه دستی دیدم وارد زندان شد، یک نامه‌ای بود به من داد. نامه رو گرفتم، باز کردم، نامه رو خوندم، دیدم این جمله رو نوشته نامه‌ات رسید، دستور دادیم آزادت کنند. یا عباس، نامه‌ات رسید، دستور دادیم آزادت کنند، امضا پسر علی ابوالفضل عباس. میگه یه لحظه به خودم اومدم، هوشیار شدم، دیدم نه نامه ای هست نه دستی هست، فهمیدم که تو رویا بوده. گذشت، به خودم اومدم، چیزی ندیدم. مامورا اومدن که ما رو ببرن برای اعدام، دستمو گرفته بودن تو راه روی زندان، به قول امروزی تو کالیدور که ما رو میبردن، یه مرتبه دیدم رئیس زندان داره میدوه و میاد، چه خبره؟ میگه منو بغل کرد گفت بشارت بدم. قاتل اصلی خودش اومده خودشو معرفی کرده. تو آزادی. نجات پیدا کرد. امشب من میگم یا عباس آقا منم برات نامه بنویسم. همینجوری نجاتم نمیدی ابو فاضل.